ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. ارتش مصر میگوید مخالفان و موافقان محمد مرسی میتوانند راهپیمایی مسالمت آمیز بکنند. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد از گزارش‌های مربوط به دستگیری رهبران اخوان المسلمین مصر ابراز نگرانی کرد. و اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید باید به مشکلات اهل سنت در ایران رسیدگی شود. ارتش مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد که اجازه می‌دهد مخالفان و موافقان محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده این کشور، راهپیمایی مسالمت آمیز بکنند. بیانیه ارتش مصر در شرایطی صادر شد که مخالفان و موافقان آقای مرسی گفته بودند قصد دارند روز جمعه امروز در خیابان‌های شهرهای مختلف مصر راهپیمایی کنند. در این بیانیه که طبق روال معمول در ماه‌های اخیر در صفحه فیسبوک ارتش مصر منتشر شد آمده است، برگزاری راهپیمایی مسالمت آمیز حق شهروندان مصری است که در پی انقلاب شکوهمند خود آن را به دست آوردند. ارتش مصر اعلام کرد تا زمانی که امنیت ملی خدشه‌دار نشود دست به هیچ اقدامی علیه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی نخواهد زد. ناوی پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه در بیانیه‌ای از گزارش‌های مربوط به دستگیری رهبران اخوان المسلمین مصر ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم پیلای ابراز امیدواری کرد که به حقوق بشر تمامی مردم مصر احترام گذاشته شود. پس از برکناری محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، توسط ارتش این کشور، سازمان‌های امنیتی حداقل 4 تن از رهبران اخوان المسلمین را دستگیر کردند. محمد مرسی نیز توسط ارتش مصر دستگیر شده است. در ایران رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطالبات اهل سنت را مطالبات ملی دانست و گفت باید به مشکلات اهل سنت رسیدگی شود. به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر هاشمی رفسنجانی با اشاره به مشارکت 85% مردم مناطق سنی نشین در انتخابات ریاست جمهوری افزود باید این فرصت به اهل سنت داده شود تا در شرایط برابر با دیگران در جامعه به خدمتگزاری مشغول باشند. او گفت باید شرایط زندگی اهل سنت را به گونه‌ای فراهم آوریم که الگویی برای سایر کشورهای اسلامی باشد. حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران هم اندکی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری با مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان دیدار کرد. 4 درویش گنابادی بازداشت شده در شهرستان کوار در استان فارس در جریان محاکمه در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به تشکیل گروه تروریستی علیه نظام، شرکت در تجمعات به قصد براندازی، محاربه با خدا و حمله سلاح غیر مجاز متهم شدند. سایت مجذوبان نور که به اطلاع رسانی در مورد اخبار دراویش در ایران می‌پردازد در این مورد نوشت محسن اسماعیلی، ابراهیم بهرامی، محمد علی صادقی و محمد علی دهقان این اتهام‌ها را رد کردند. به نوشته سایت مجذوبان نور این 4 درویش که در 10 اردیبهشت سال جاری در کوار بازداشت شدند مدت 1 ماه را در بازداشتگاه اطلاعات شیراز زندانی بودند. بر اساس این گزارش در شهریور سال 90 درگیری در شهرستان کوار روی داد که 1 درویش کشته و 10 تن از دراویش زخمی شده بودند. اما این بخش خبری رو ادامه میدیم با گزارش هایی که همکارانم براتون تدارک دیدند. 5 رهبر چپگرای آمریکای جنوبی پنجشنبه شب در کنار اوا مورالس، رهبر بولیوی، خواستار توضیح و عذرخواهی رسمی چند کشور اروپایی به دنبال تغییر مسیر هواپیمای آقای مورالس شدند. رهبر بولیوی همچنین تهدید کرد که سفارت ایالات متحده آمریکا در کشورش را خواهد بست. گزارش رو از فرینه آسمی پی می‌گیرم.
رئیس جمهوری بولیوی روز سه‌شنبه گذشته در راه بازگشت از مسکو بود که ابتدا فرانسه و پرتغال و سپس ایتالیا و اسپانیا هواپیمای او را به دلیل ظن حضور ادوارد سنودن، پیمانکار فراری سازمان امنیت ملی آمریکا در آن، از ورود به حریم هوایی این کشورها منع کردند. به دنبال این اقدام، هواپیمای و مورالس مجبور به نشستن در فرودگاه وین در اتریش شد. مقام‌های پلیس اتریش می‌گویند که این هواپیما را جستجو کرده و ادوارد اسناد اسنودن را در آن نیافتند، امری که وزیر دفاع بولیوی آن را انکار کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در پایان جلسه رسمی که پنجشنبه در بولیوی با حضور رهبران آرژانتین، اوروگوئه، اکوادور، سورینام و ونزوئلا در کنار اوا مورالس برگزار شد، سران حاضر در بیانیه ضمن محکوم کردن آنچه آدمربایی مجازی مینامیدند، خواستار ادای توضیح از سوی چهار کشور اروپایی دخیل در ماجرا شدند. در همین حال نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا پیش از این اجلاس به خبرنگاران گفت که سازمان CIA پشت ماجرای تغییر مسیر هواپیمای رئیس جمهوری بولیوی بوده است. آقای مادورو اعلام کرد که یک وزیر اروپایی که نامی از او برده نشده به مقام‌های ونزوئلا اطلاع داده که سازمان جاسوسی آمریکا CIA در اعمال فشار بر چهار کشور اروپایی و تغییر مسیر هواپیمای اوا مورالس دست داشته است. رئیس جمهوری بولیوی در این اجلاس با قدردانی از ابراز حمایت این پنج کشور آمریکای لاتین و دیگر کشورهای این منطقه به امکان بسته شدن سفارت آمریکا در لاپاز پایتخت کشورش هم اشاره کرد. گرچه دو کشور ایالات متحده و بولیوی سالهاست که با یکدیگر مناسبات دیپلماتیک تمام و کمال ندارند، اما سفارت آمریکا در لاپاز همچنان باز است. اما آنطور که خبرگزاری رویترز میگوید، به رغم اعتراض‌های کشورهای آمریکای لاتین و ابراز مخالفت آنها با آمریکا، هنوز هیچ یک از این کشورها به ادوارد اسنودن که همچنان در فرودگاه بین‌المللی مسکو به سر می‌برد پناهندگی ندادند. در همین زمینه روز پنجشنبه یک مقام وزارت خارجه روسیه هم خواستار آن شد که آقای اسنودن کشوری را برای پناهندگی انتخاب کرده و مسکو را ترک کند. ادوارد اسنودن 30 ساله که تحت پوشش یک شرکت پیمانکاری در هاوایی برای آژانس امنیت ملی آمریکا کار می‌کرد، از چندی پیش به دنبال کشوری است که به او پناهندگی داده و از اتهام جاسوسی و محاکمه در آمریکا خلاصی یابد. خبرگزاری فرانسه پیشتر گزارش داده بود که ادوارد اسنودن پس از آن که مسکو اعلام کرد روسیه تنها در صورتی که او دست از انتشار اسناد خود بردارد به او پناهندگی می‌دهد، از درخواست پناهندگی از این کشور منصرف شده است.
گزارش فرین عاصمی رو شنیدید. یک خبر رو با آگاهیتون میرسونم. فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به استفاده از پهپادها در نظارت هوایی مناطق مرزی گفت که این نظارت در آینده افزایش خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین ذوالفقاری افزود که نظارت هوایی و زمینی مرزبانی به ویژه در مناطق شرقی ایران بسیار گسترده است و سعی می‌شود جلوی هر گونه ناامنی و یا تحرکات نامناسب مرزی گرفته شود. آقای ذوالفقاری همچنین گفت که افزایش کنترل‌ها موجب کاهش ناامنی و قاچاق مواد مخدر در مناطق مرزی ایران شده است. اما محاکمه 3 ایرانی و 1 آلمانی به اتهام ارسال فناوری‌های غیرقانونی برای نیروگاه آب سنگین عراق در دادگاه عالی شهر هامبورگ آغاز شد. این 4 نفر همچنین متهم شدند که به عنوان واسطه تجهیزات مشابهی را از هند راهی ایران کردند. گزارشی را بشنوید که شهرام میریان از آلمان برای ما ارسال کرده.
در کیفرخواست دادستانی آلمان نام‌های کوچک این 4 تن، غلامعلی، کیانزاد و حمید، دارای تابعیت دوگانه ایرانی آلمانی و یک شهروند آلمانی به نام رودولف ذکر شده. آنها متهمند که 2 و 3 سال پیش سوپاپ‌های ویژه‌ای را که برای نیروگاه آب سنگین عراق کاربرد دارد به طور غیرقانونی راهی ایران کردند. این 4 متهم که حدود 11 ماه پیش در یک عملیات غافلگیرانه در آلمان دستگیر شده اند، در 5 محموله 92 دستگاه سوپاپ ویژه به طور قاچاق از آلمان به ایران فرستادند و به عنوان واسطه هم در 4 محموله 856 دستگاه تجهیزات مشابه از هند راهی ایران کردند. این فناوری ها به گزارش خبرگزاری آلمان از قرار معلوم به سازمانی در ایران تحویل شده که در ساخت و تکمیل نیروگاه آب سنگین عراق مسئولیت دارد. هویت این سازمان اگرچه در این گزارش ذکر نشده، ولی آمده که نام این سازمان در لیست و فهرست تحریم ها قرار دارد و به گفته دادستانی آلمان این 4 متهم به خوبی می‌دانستند که تجهیزات ارسالی جزء موارد تحریمی علیه ایران است. این 3 ایرانی و 1 آلمانی که از روز پنجشنبه محاکمهشان در دادگاه عالی شهر هامبورگ آغاز شده 25، 70، 78 و 80 ساله اند و بر پایه گزارش ها آنها برای اخفال ماموران گمرک آلمان مقصد نهایی محموله های ارسالی خود را چند کشور آسیایی ذکر کرده بودند. دو تن از آنها که 78 و 80 ساله اند به خاطر سن بالایشان تا روز محاکمه موقتاً و به گونه‌ای مشروط آزاد بودند. محاکمه این سه ایرانی و یک آلمانی در حالی در شهر هامبورگ آغاز شده که چندی پیش نوربرت دروده، رئیس اداره آگاهی گمرک آلمان، در گفتگو با هفته‌نامه فوکوس نگرانی عمیق خود را به تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در قاچاق تجهیزات و فناوری‌ها ابراز کرد و گفت در سال گذشته میلادی 136 مورد صدور محموله غیرقانونی در آلمان کشف و ثبت شده که 3/4 و یا بخش اعظم آن متعلق به ایران بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در ادامه این بخش خبری شما شنونده برنامه زنجیره‌ای و سریالی ملاقات خواهید بود. در خصوص این برنامه و سایر برنامه‌هایی که به این صورت از رادیو فردا پخش میشن شما هم میتونید نظراتتون رو در میون بگذارید. قطعا نظرات شما میتونه راهگشا باشه و به بهبود این برنامه‌ها کمک بکنه. برای اینکه با سردبیر این برنامه در ارتباط باشید میتونید به info@radiofarda.com ایمیل بزنید، info@radiofarda.com. اما با هم بشنویم ملاقات رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
6 ساله بود که برادرش در سال 1360 به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام شد. 3 سال بعد برادر دیگرش کشته شد. سومین برادرش از جمله زندانیان عقیدتی و سیاسی دهه 60 بود که در تابستان سال 67 همراه با خواهرش که آن زمان دختری 3 ساله داشت اعدام شدند. به نوشته مریم اکبری منفرد، در تمام سالهای گذشته خانواده آنها حتی از برگزاری مراسم یاد بود برای 3 برادر و خواهر کشته شدهش منع می شدند. مریم اکبری منفرد در دیماه سال 88 در وقایع عاشورای آن سال بازداشت و روانه اوین شد. خانم اکبری منفرد بعد از بازداشت به محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق متهم شد. این شهروند معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ماها در بازداشت به سر برد بیان که قرار بازداشتش تمدید شود. دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم اکبری منفرد در اردیبهشت ماه سال 89 5 ماه پس از بازداشتش برگزار شد. اگرچه این شهروند معترض بارها و بارها قبل از برگزاری دادگاه در جریان بازجویی‌هایش و در خلال دادگاه عضویت خود در سازمان مجاهدین خلق را تکذیب کرده بود، اما در خرداد ماه سال 89 دادگاه رسیدگی کننده به اتهاماتش با همان اتهام او را به تحمل 15 سال زندان و تبعید به زندان رجایی شهر محکوم کرد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به تایید رسید تا مریم اکبری منفرد در مهر ماه سال 89 از زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شود. در اردیبهشت ماه سال 90 مریم اکبری منفرد همراه با دیگر زندانیان سیاسی زن زندان رجایی شهر ناگهان به زندان قرچک ورامین که به کهریزک 2 مشهور شده است منتقل شدند. وضعیت بسیار بد زندانیان سیاسی عقیدتی زن از جمله خانم اکبری منفرد در زندان قرچک ورامین سبب اعتراض خانواده های این زندانیان و نوشتن نامه تظلم خواهی از سوی آنان به مردم ایران شد. اعتراض ها به حضور اکبری منفرد و دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی زن در زندان قرچک ورامین سبب شد آنها در پایان اردیبهشت ماه سال 90 به زندان اوین منتقل شوند. خانم اکبری منفرد در مرداد ماه سال 90 در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، از وضعیت خانواده خود، بازداشت، بازجویی‌ها و دادگاهش نوشت. او در این نامه تصریح کرده بود که قاضی در زمان بررسی اتهاماتش صراحتاً به او گفته بوده او جور برادرها و خواهرش را می‌کشد. مریم اکبری منفرد در پایان نامه خود به احمد شهید خطاب به مردم جهان و سازمان‌های جهانی حقوق بشری پرسیده بود در کدام دادگاه زنی را با 3 فرزند به جرم اینکه خواهر و برادرانش مجاهد بودند به 15 سال زندان و تبعید محکوم می‌کنند.